دم را صبح شما بخیر هموطنان گرامی، در خدمتون هستیم با برنامه زمین 360 درجه.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو. امیدوارم در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری حالتون با بررسی و با شنیدن موضوعاتی پیرامون و درباره محیط زیست، طبیعت و منابع طبیعی به باشد و با شنیدن برنامه امروز هم اطلاعات تازه‌ای کسب کنید. همه تلاش ما فرهنگ‌سازی است و اینکه تک تک ما شهروندان قدردان نعمات خداوندی باشیم. در برنامه امروز با حضور کارشناسان و میهمانان برنامه به موضوع منابع طبیعی، آموزش، پژوهش و فناوری می‌پردازیم و از مشکلات و چالش‌های موجود در مدیریت و حفاظت جنگل‌ها صحبت خواهیم کرد. جناب آقای دکتر انوشیروان شیروانی، عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، شنوندگان محترم برنامه و میهمانان گرامی برنامه.
زنده باشید. عضو پیشین شورای عالی جنگل، مرتب و آبخیزداری کشور جناب آقای مهندس مرتضی ابراهیمی زستاقی هم همراه ما هستند. آقای مهندس ابراهیمی سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما، سپاسگزارم فرصتی که در اختیار من گذاشتی. عرض سلام دارم خدمت مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر شیروانی و همینطور خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو.
زنده باشید. آقای دکتر شیروانی، مقدمه شما رو بشنویم در هفته منابع طبیعی با توجه به اهمیت منابع طبیعی و وضعیتی که ما امروز شاهدش هستیم.
خواهش میکنم. بندم مجدد عرض سلام دارم خدمت استاد ارجمندم آقای مهندس ابراهیمی و از اینجا آغاز سخن میکنم که همه ما واقف هستیم که در حال حاضر با مشکلات عدیدهی در زمینه منابع طبیعی مواجه هستیم، ولی وقتی رو سراغ ریشه این مشکلات میخواییم بریم، متاسفانه برمیگرده به چند موضوع فرهنگی. نکته اول این که منابع طبیعی در ذهن بسیاری از مردم و مسئولین کشور ما دو تا نگاه غلط نسبت بهش هست. نگاه اول نگاه در واقع هزینه کرد هست، به این مفهوم که خیلی از مسئولین وقتی که حالا با جلسات باشون صحبت میکنیم میگن که خب منابع طبیعی رو باید فقط براش هزینه کرد که در واقع حفظ بشه، در صورتی که این نگاه نگاه بسیار اشتباهی هست. منابع طبیعی هم ارزش‌ها و کارکردهای بسیار بالایی رو هم در زمینه‌های اجتماعی و هم در زمینه‌های فرهنگی و عرضم به حضورتون که اقتصادی داره، منتها هیچ وقت این ارزش‌های اقتصادی منابع طبیعی به تصویر کشیده نشده. تحقیقات متعددی انجام شده ولی هرگز این تحقیقات نتونسته بیاد وارد کتاب‌های درسی بشه و به صورت فرهنگ‌سازی در اختیار قشر جوان، نوجوان جامعه قرار بگیره تا زمانی که این افراد به بلوغ اجتماعی رسیدن و وارد جامعه شدن با اون پس‌زمینه صحیح فکری مواجه باشن. این نکته اول. و نکته دوم این که بعضی هم منابع طبیعی رو در واقع به شکل یک جیب تلقی میکنند، یعنی میگن که خب باید دستمون بکنید تو این جیب ببینید که میتونیم برای وزارت نفت، برای وزارت مسکن شهرسازی، برای وزارت راه و شهرسازی زمین بهشون بدیم که اونا بتونن خرج توسعه بکنن. این که بایستی در کشوری مثل کشور ما توسعه اتفاق بیفته اجتناب ناپذیره و بدیهیه، ولی این توسعه باید مطابق با آمایش سرزمین باشه و مطابق با کاربری های صحیحی که از منابع طبیعی باز انتظار داشته باشه.
بسیار عالی. جناب مهندس ابراهیمی، مقدمه شما رو هم بشنویم.
بله، منم اجازه میخوام قبل از اینکه به موضوعات اصلی پرداخته بشه یه تعریفی هم از منابع طبیعی، شاید برای شنوندگان محترم این لغت مقدار محجور باشه،
حتما بفهمید.
منابع طبیعی در کل به دو بخش تجدید شونده و غیر تجدید شونده تقسیم میشه. تو ما وقتی صحبت از منابع طبیعی میکنیم نفت و گاز رو هم شامل میشه. منابع طبیعی غیر تجدید شونده در بازه زمانی کوتاه مدت قادر به تجدید نیستن، مثل منابع نفت، مثل گاز و سایر منابع و کانی هایی که ما میشناسیم.
بله.
منابع طبیعی تجدید شونده خاصیت در واقع تجدید شوندگی و استمرار تولید رو دارن. دو بخش عمده منابع طبیعی تجدید شونده جنگل و مرتع هستن که در واقع مجموع این دو بخش حدود 80% پهنه کشور رو شامل میشن. منابع طبیعی تجدید شونده که تحت عنوان سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور، البته این نام رو من خیلی روش تاکید نمی کنم، چون جنگل و مرتع دو تا پدیده طبیعی هستند و آبخیزداری نوعی فعالیته. به هر روی این سازمان که متولی مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده کشور هست، سازمان جنگل ها و مراتع که تحت عنوان بخش اجرا شناخته میشه، ولی برای مدیریت درست منابع طبیعی تجدید شونده این منابع در مدیریتش سه رکن اساسی دخیل هستند: آموزش، تحقیقات، اجرا.
بله.
یعنی در واقع بخش اجرا که مجری در عرصه محسوب میشه، آموخته های بخش آموزش رو که دانشکده های منابع طبیعی وظیفه‌شو بر عهده دارن و یافته های تحقیقات و پژوهش رو که مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع ارائه میده رو در اجرا به کار میگیرن. بنابراین یک ارتباط بسیار تنگاتنگ و نزدیکی بین این سه بخش هست: آموزش، پژوهش، اجرا، که این سه بخش بتونن منابع طبیعی رو به نحو اصولی اداره و مدیریت بکنن. حالا من این مقدمه رو فقط خواستم برای اینکه در ارتباط با آموزش و پژوهش برنامه شما هست، من این جایگاه این سه بخش رو مشخص کنم و مواردی که بهش میپردازن و اگر چالش ها و مشکلاتی باشه در ادامه در خدمت شما هستم.
بفرمایید آقای مهندس.
ادامه بدم همین بحث؟
بله. اتفاقا پرسش برنامه هم همین بود، این که ما در کدوم یک از این سه بخش ضعیف عمل کردیم، قوی هستیم، یا به قولی به موقع دربارش تصمیم گیری و اجرا نشده که الان شاهد بسیاری از مسائل و مشکلات هستیم، و آیا واقعا به این سه حوزه مربوطه؟
ببینید، من بازم اجازه میخوام یه تقسیم بندی کلانی هم روی منابع طبیعی تجدید شونده ما داریم که از منظر اکولوژیکی تقسیم شدن.
بله.
یعنی به طور عام ما مناطق مرطوب داریم و مناطق خشک و نیمه خشک. ما شوربختانه فلات وسیع ایران بخش بسیار کوچکی رو شامل مناطق مرطوب میشه و ما نیمرخ شمالی البرز که به لطف همین رشته کوه البرز از رطوبت قابل ملاحظه‌ای برخوردار هست، در واقع جنگل‌ها و مراتع مناطق مرطوب ما واقع شدن، ولی عمده منابع طبیعی تجدید شونده ما در مناطق خشک و نیمه خشک واقع شدن. کما اینکه در دنیا هم تصوری که در ارتباط با ایران دارن، ایران در ذهنشون کشوری خشک و نیمه خشک متصور میشه. به هر روی من در ارتباط با بیشتر عرایزم در ارتباط با بخش خشک و نیمه خشک کشوره، چون در این زمینه به طور تخصصی کار کردم، بیشتر در واقع اگر مشکلاتی باشه در این زمینه عرض می کنم. قطعا در ارتباط با بخش مرطوب جناب استاد دکتر شیروانی که اشراف کامل به کل مملکت دارن میتونن توضیحات بیشتری رو ارائه بفرمایند.
استقبال میکنیم آقای مهندس.
بله. اما در ارتباط با در واقع این سه بخش که آیا چجوری عمل میکنن مرد، ببینید همونطوری که عرض کردم واقعیت اینه که باید این سه بخش ارتباط خیلی نزدیکی با هم داشته باشن. به عنوان مثال بخش پژوهش یا تحقیقات ما تحقیقاتی رو که انجام میده حاصل کارش رو بخش اجرا باید اجرایی بکنه.
بله.
آموزش آنچه را باید آموزش بدهد که در اجرا برای مدیریت به این علم، به این آموزش نیاز دارن. ما در قبل از انقلاب سه تا دانشکده، سه تا مرکز عمده در واقع آموزشی برای علوم جنگل و مرتع داشتیم که دانشگاه تهران به عنوان در واقع دانشگاه مادر، دانشکده منابع طبیعی فعال بودن، عرضم به حضور شما، گرگان در زمینه باز تربیت تکنسیان فعالیت، تکنسیان جنگل، و یه مرکز مدرسه عالی مهندسی کشاورزی مازندران ساری بوده. یعنی در واقع نیروهایی که جذب می شدن برای این بخش، برای آموزش، متناسب با نیاز مملکتی بودن.
بله.
و هم به ویژه این که حتی نوع آموزش هم مهم بوده. یعنی ما یکی از این سه مرکز آموزشی صرفا تکنسیان تربیت می کرد برای کارهای، بخشی از کارهای منابع طبیعی که به وجودشون نیاز بوده. این در واقع هم فارغ التحصیلان متناسب با نیاز، هم جمعیتی که جذب بوده متناسب با نیاز بوده. اما شوربختانه بعد از انقلاب این همه مراکز آموزشی به وجود اومده. ما الان فکر میکنم کل مراکز آموزش ما برای منابع طبیعی بالای 30 تا باشه. یعنی هر استان حداقل یه مرکز آموزش عالی داره برای تربیت رشته های منابع طبیعی. خب نه دانشجو متناسب با نیاز جذب میشه، بسیار بیش از نیازه، و نه اینکه در واقع حتی در ارتباط با بخش تکنیسیانی که نیاز در واقع اجتناب ناپذیر بخش اجرایه، ما الان تا جایی که من اطلاع دارم مرکزی نداریم که تکنیسیان منابع طبیعی تربیت بکنه. این در واقع سیاست گذاری از بالا برای آموزش حداقل به نظر منطقی نمیرسه این تعداد در واقع. و اما بین این سه تا بخش همونطوری که عرض کردم ارتباط باید باشه، ارتباط دقیق. یعنی بخش آموزش نیرویی که تربیت میکنه باید به درد در واقع اجرا در مملکت بخوره. من اگر از این فرصت استفاده بکنم، آقای دکتر شیروانی قطعا از من باز ممکنه رنجیده بشن، ولی من یک انتقادی رو همیشه به بخش آموزش عالی جنگل منابع طبیعی کشور داشتم، بارها هم عرض کردم. ما شوربختانه در آموزش علوم جنگل در کشور به مناطق خشک و نیمه خشک کشور کمتر توجه شده. یعنی تمرکز آموزش ما بر مبنای جنگل‌های مرطوب شمال کشور هست. به عنوان مثال در تمام مقاطع تحصیلی از کاردانی اگر جایی هم وجود داشته باشه تا دکترا، آموزشی رو که در علوم جنگل ارائه میشه در ارتباط با جنگل‌های خشک و نیمه خشک خارج از شمال جایگاه قابل دفاعی نداره. یعنی ما لازمه مدیریت جنگل اصطلاحاً جنگل شناسیه، شما با جنگل رو بشناسی برای مدیریتش. ما در ارتباط با همین موضوع در کل مراکز آموزشی ما در تمام مقاطع دو واحد اختیاری داریم برای جنگل شناسی جنگل های خارج از شمال. یعنی اگر ارائه بشه دانشجو درس رو پاس میکنه، اگر ارائه نشه که اصلا پاس نمیشه. یعنی حتی در اجباری کردن این دو واحد هم دوستان ما موفق نبودن. البته اساتیدی مثل آقای دکتر شیروانی که هم اجرایی هستن، هم تحقیقاتی هستن، هم آموزشی، چون هر سه بخش رو از نزدیک باش آشنا بودن، دوستان تلاش کردن برای این کار، ولی نمیدونم چرا در سیاست گذاری کلان به این بخش آموزش منابع طبیعی بله. مناطق خشک و نیمه خشک کشور، البته در بخش مرتع و آبخیز این توجه مبذوله، ولی در بخش جنگل این توجه به حد کفایت نیست.
آقای مهندس اجازه بدید که بله. این فرصت رو در اختیار آقای دکتر شیروانی هم بگذاریم، هم بله. پاسخگو به پرسش شما باشن، هم نظرشون رو هم جویا بشیم. بله. جناب دکتر شیروانی بفرمایید.
خواهش میکنم. منم تمام فرمایشات آقای
مهندس ابراهیمی رو تایید میکنم، کاملا فرمایششون درسته و آسیب شناسی صحیح هستش. به این مضمون که اولا ما یه مفارقتی بین بخش‌های اجرا، تحقیقات و آموزش در سالهای اخیر افتاده. یک زمانی سازمان جنگل‌ها و مناطق کشور یکی از اعضای حاضر در شورای عالی ریاست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران بود به عنوان دانشگاه مادر و تمام اطلاعات مربوط به چالش‌های حوزه منابع طبیعی اعم از جنگل، مرتع و بیابان رو که در شورای عالی جنگل بحث می‌شد، رئیس دانشکده به عنوان نماینده دانشکده در اون جلسات حضور داشت و بعد این اطلاعات رو به دانشکده منتقل می‌کرد و در حقیقت ما با این بایستی پاسخگوی بخش اجرایی بودیم. به همین ترتیب بخش تحقیقات هم در این جلسات شرکت داشت، ولی امروز متاسفانه می‌بینیم که فاصله زیادی بین بخش‌های تحقیقات، اجرا و آموزش افتاده و هر کدوم راه خودشون رو دارن میرن. از طرفی قوانینی که بعضی از مواقع میشه گفت قوانین غلطی هم هستش، شیب این فاصله رو بیشتر می‌کنه و بیشتر در واقع این سازمان‌ها رو سوق میده که تو زمینه‌های خودشون به تنهایی فعالیت بکنن. در مورد اشکالی که به بخش آموزش وارد هستش به درستی اشاره فرمودن، بله کاملا درسته. دلیلش هم این هستش که معمولا تمامی رشته هایی که در حقیقت در دانشگاه تدریس میشن نیاز محور هستن. نیاز زمانی که پیش از انقلاب در واقع این دروس در دانشکده ها و در دانشگاه های معتبر تأسیس شدند، اون زمان مبتنی بر عملکرد دانشکده ها برای تربیت نیروی تخصصی برای جنگل های حوزه شمال کشور بود که تنها جنگل هایی هستند که امکان بهره برداری صنعتی درشون وجود داره و به همین دلیل بود که بیشتر تمرکز دروس بر این حوزه در واقع مستقر بود. ولی به درستی اشاره فرمودن آقای مهندس ابراهیمی، حالا که در حقیقت هم طرح تنفس تصویب شده و همین که بخش زیادی از کشور ما نیازمند کارشناسانی هستش که در بخش‌های خارج از شمال باید فعالیت بکنن، از جمله مناطق خشک و نیمه خشک کشور، اون تغییراتی رو که می‌باید اتفاق بیفته و اون نیروی کارشناسی که بایستی که برای این مناطق تربیت بشن در حوزه آموزش اتفاق نیفتاده. دلیلش هم این هستش که این موضوع موضوع فردی نیست، یعنی موضوع فردی و گروهی نیست، نیاز به یک اجماع در سطح وزارتخونه داره و این اجماع باید در دانشکده‌های متنوع منابع طبیعی در حقیقت رخ بده. بنابراین با توجه به تعدد تعداد مراکز آموزشی و به همین نسبت تعدد آرا و سلایق مختلف متخصصینی که الان در این مراکز در حقیقت در حال شاغل به تدریس هستند، این همفکری و هم یا در واقع هماوردی همگنی بهشون بینشون به وجود نیومده که ما بیاییم اصلاحاتی رو انجام بدیم و سرفصل دروس رو بتونیم به حدی سوق بدیم که امروز کارشناسی که از مراکز آموزش عالی ما فارغ التحصیل میشه بتواند هم در بخش مرطوب و هم در بخش خشک و نیمه خشک
بله.
درستی فعالیت بکنه.
بسیار عالی. جناب مهندس ابراهیمی، در بخش دوم یعنی پژوهش و تحقیقات چقدر موفق عمل کردیم و چه ضعف‌هایی در این زمینه همچنان به قوت خودش باقی است؟
بله، من بازم اجازه میخوام نیازمون رو ابتدا مطرح بکنم. ببینید، ما همونطوری که عرض کردم بخش عمده منابع طبیعی ما در مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده و به ویژه جنگل های ما، و در دنیا مطالعات رو در ارتباط با جنگل های خشک و نیمه خشک به اندازه مطالعاتی که در زمینه جنگل های مرطوب انجام شده ما نداریم. یعنی شما فرض کن اروپا کلن جنگل هاش در مناطق مرطوب واقع شده، اساس آموزش جنگداری از اروپا اومده. یعنی ما در زمینه آموزش نیازهامون که به هر شکل ما که نمیخوایم در همه چیز چرخ و دوباره از نو اختراع بکنیم، خیلی از دستاوردها رو از مطالعات دیگه میگیریم و بومیش میکنیم، اجرا میکنیم. دست ما از این نظر برای مناطق مرطوب کشور بازتره، یعنی ما اون منابع اطلاعاتی رو داریم، ولی برای مناطق خشک و نیمه خشک از این نظر هم در سطح دنیا اون در واقع گستردگی مطالعاتی و دستاورداش ما نداریم. بنابراین بخش تحقیقات ما با در واقع همونطوری که عمل هم میکنه باید فعالیت بیشتری داشته باشه، کما این که داره. یعنی به تمام بسیاری از پرسش های ما که در ارتباط باش ابهام داریم باید این تحقیق بشه. به عنوان مثال من عرض کنم یه تعدادی گونه ها بدون مطالعه وارد مملکت شده که امروز معضل شده. مثلا در جنوب کشور گونه ای مثل سمر، این گونه حالا به چه شکل وارد شده، نباید می اومده، اومده آوردن و امروز به عنوان گونه مهاجر در جنوب کشور، حتی جزایری که سکنه نداره این گونه وارد شده، گونه مهاجمه.
بله.
خب برای این نوع کارها مؤسسه تحقیقات میاد رو گونه هایی که باید وارد بشه مطالعات سازگاری انجام میده. 10 سال، 15 سال، گاهی تا 50 سال طول میکشه که یه گونه رو معرفی بکنه، بگه این گونه مناسبه، بکارین، تبعات بد برای کشور نداره. خب تو این زمینه و همینطور من این رو مثال عرض کردم، برای یک مورد فرض کن ما یک گونه‌ای بخوایم وارد بکنیم، متکی هستیم به تحقیقات و پژوهش و این پاسخ رو باید از تحقیقات بگیریم و تحقیقات وقتی که اعلام کرده این گونه کاشتش ایراد نداره، ما در اجرا در واقع اون گونه رو مورد کاشت قرار میدیم. و همینطور زمینه‌های دیگه همطوری که عرض کردم موضوعات مختلفی هستش که در دنیا شاید کمتر مبتلا به بودن، ما در اینجا به خاطر منطقه خشک و نیمه خشک بودن ما باش مواجه هستیم و این رسالت به عهده تحقیقاته و تحقیقات تا الان هم در بخشایی که شامل بخشای مختلف هست این وظیفه رو انجام داده، در بخش جنگل، در بخش مرتع، در بخش بیابان. اما اگر یه مشکلی وجود داشته باشه بازم اون عدم ارتباطه، یعنی در واقع من خیلی راحت عرض بکنم تنها مشتری تحقیقات بخش اجراه، یعنی نتایج تحقیقاتیشو اجرا باید به کار بگیره، بنابراین باید نیازهاشو از بخش اجرا بگیره، اجرا باید بهش اعلام نیاز بکنه در این مورد، این مورد، این مورد، این مورد من اشکال دارم، مشکل دارم، باید تحقیق بشه. این در واقع باید یک ارتباط نهادینه و سیستماتیک باشه. این ارتباط چون نهادینه و سیستماتیک نیست، گاهن دوتا مسئول دوتا سازمان و مؤسسه روابط خوبی دارن، این ارتباط قوی تره. زمانی که به هر دلیلی این ارتباط خوب نباشه، اون ارتباط بین ارتباط کاری هم به نحو مطلوبی در واقع خودشو نشون نمیده و این حتی برای حل این معضل در یک مقطعی پیشنهاد شده بوده که مؤسسه تحقیقات و سازمان جنگل ها باید در یک مجموعه فعالیت بکنن که نیازها رو درست تشخیص بدن و در رفع اون نیازها اقدام بکنن. امروزه اگر مشکلی در این زمینه وجود داشته باشه این ارتباط ضعیف است. البته من این رو هم اشاره بکنم، یک کمیته تخصصی در مؤسسه تحقیقات هست که این کمیته تخصصی طرحهایی رو که باید برای تحقیق به مرحله اجرا بره این کمیته باید تصویب بکنه. کمیته مواردی رو در نظر میگیره که اجرای اون تر باید به صلاح مملکت باشه، نیاز باشه. توی اون کمیته از بخش اجرا هم عضو داره. ما تو همونطوری که عرض کردم گاهی وقتا این ارتباط ها قوی تره، گاهی ضعیف تر. اگر این ارتباط نهادینه باشه، قانونی باشه، به طوری که طرحی اگر، تحقیقی اگر مورد تایید بخش اجرا نیست نباید اجرا بشه، هزینه ای براش انجام بگیره که کاربردی نداره، اون راه قانونی جلوش رو بگیره. و یا اینکه در بخش تحقیقات ممکنه گاهی برای انجام بسیاری از پروژه ها توان علمی باشه، اعتبار لازم نباشه و مؤسسه میتونه از اعتبارات اجرایی که در واقع بیش از اعتبارات تحقیقاتیه استفاده بکنه برای انجام مطالعاتی که مورد نیاز بخش اجرا هست. پس بزرگترین ضعفی رو که میتونم من نام ببرم این عدم ارتباط سیستماتیک و متاسفانه گاهی خیلی از هم بی اطلاع هستن، یعنی ممکنه کاری رو مؤسسه تحت عنوان پژوهش و تحقیقات بنیادی انجام بده که در واقع چندان مورد نیاز سازمان جنگل ها نباشه. ولی اگر این ارتباط قوی تر باشه، از نیازهای تحقیقاتی بخش اجرا، بخش تحقیقات و پژوهش آگاه باشه، قطعا عملکرد پرسودتری برای کل مملکت خواهد داشت.
بسیار عالی. جناب دکتر شیروانی، شما فکر میکنید که در زمینه تحقیقات و پژوهش ما در حوزه منابع طبیعی چقدر موفق عمل کردیم و کجاها بوده که اشتباهات ما خسارت‌های جبران ناپذیر رو به جا گذاشته؟ چون ما نگاه می‌کنیم به کشورهای توسعه یافته و جهان اول، می‌بینیم که یک جایی قبل از اجرای هر پروژه و انجام هر کاری هزینه‌های بسیار زیاد و چشمگیری در بخش تحقیقات دارن. یعنی میگن ابتدا پژوهش و تحقیقات مهم هستش و بعد ما برایند و جمع‌آوری این رو میتونیم در زمینه اجرا شاهدش باشیم که برایندش چی میشه. میشه موفقیت، میشه توسعه، میشه آبادانی. آیا در کشور ما این اتفاق افتاده؟ داریم به صورت ویژه درباره منابع طبیعیمون حرف میزنیم؟
خواهش میکنم. همطور که شما اشاره فرمودید، همه کشورهای توسعه یافته با سرمایه گذاری در زمینه پژوهش و تحقیقات به دستاوردهایی میرسن که اون وقت در بخش اجرا به درستی از اونها استفاده میکنن. من اجازه میخوام اول از دانشگاه شروع کنم و بعد بپردازم به مؤسسات تحقیقاتی کشور. در وهله اول اینکه متاسفانه ارزش پژوهش در کشور ما به درستی شناخته نشده. یعنی شما در نظر بگیرید یه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امروز مثلا با 900 هزار تومان بودجه باید بیاد یه کار پژوهشی انجام بده که حاصلش میشه یک تحقیق کوچک و در مقیاس کلانتری دانشجو دکترا با 2,400,000 تومان باید تحقیق رو در طی 3 سال انجام بده.
بله.
و این با دنظر گرفتن این که تحقیقاتی که دانشجویان ما قرار انجام بدن میبایستی که در عرصه باشه، هزینه های رفت و آمد و امکانات آزمایشگاهی و تجهیزاتی که مورد نیاز.
آقای دکتر واقعا همین رقمه، همینقدر اندکه؟
این واقعیته. من در اشل دانشجو
خیلی عجیبه.
و فراتر از اینه که بخوایم بریم وقت بریم در مؤسسه تحقیقاتی، شما اگه بودجه مؤسسه تحقیقات رو برید بررسی بکنید در مقایسه با خیلی از مؤسسات تحقیقاتی دیگه که اصلا کار عرصه و میدانی ندارن، کار آزمایشگاهی ندارن، میبینید که چقدر این بودجه کافی در واقع کم هستش.
بله.
و تکافوی روزمرگی در واقع تحقیقات گذشته رو هم نمی‌کنه.
درست.
بنابراین به این نتیجه میرسیم که ما به درستی در واقع مقوله پژوهش نگاه نکردیم و پژوهش هم در واقع در کنار سایر موارد دیگه چیز عادی تلقی میشه. شما حساب کنید کشوری مثل ژاپن میاد بیش از 1.5% تولید ناخالص ملیش رو به پژوهش اختصاص میده. دلیل داره، برای اینکه میاد در حقیقت از دستاوردهای پژوهشش به درستی استفاده میکنه.
بله.
یه نکته دیگه هم هست که باز هم جزء اشکالات هستش. معمولا زمینه‌های تخصصی در واقع متولیشون وزارتخونه‌های تخصصی همون ابر هستش. سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور متولی تمام امور مربوط به جنگلکاری در سطح کشور هستش، ولی ما بعضی مواقع متاسفانه می‌بینیم که وزارتخونه‌های متعدد مثل وزارت راه و شهرسازی، مثل وزارت مسکن و شهرسازی، مثل وزارت‌های مثل سازمان راه آهن کشور، وزارت نیرو، خودشون جداگانه طرحایی رو میان اجرا میکنن.
عجب.
بدون در نظر گرفتن اون پس زمینه های در واقع تحقیقاتی که در گذشته انجام شده. همین موضوعی که آقای مهندس ابراهیم به درستی اشاره فرمودن، خدا رحمت کنه مرحوم آقای دکتر جوانشیر رو، استاد فقید دانشکده منابع طبیعی، که سالها تلاش کردند که جلوی کاشت سم رو در این کشور بگیرن. نه تنها سازمان هایی مثل سازمان جنگل و مراتع در اون زمان به این امر توجه نکردن و متاسفانه این دستاوردهای پژوهشی رو بهش در واقع بی‌توجه بودن و این کار انجام شد، بلکه دیدیم خیلی از سازمان‌های غیر متولی این امر اومدن و به خاطر موفقیت‌های ظاهری و بسطی که این امر داشت شروع کردن به توسعه گونه در واقع مهاجم سم و امروز تبدیل به یک منظر بزرگ برای کشور ما شده. بنابراین ما تا زمانی که ارزش تحقیقات رو به درستی تلقی نکنیم و دستاوردهای پژوهشی رو که با این مشقت به دست میاد درست در زمینه‌های اجرایی به کار نبریم، کماکان با همین مشکلات مواجه خواهیم.
بله، متاسفانه. آقای مهندس ابراهیمی، مسئله دیگه مسئله ارتباط ها هستش. اینکه ما از موازی کاری ها به دور باشیم، دست در دست هم بدیم، در جهت پیشبرد یک هدف تلاش کنیم، خیلی مهمه. چقدر سازمان های مردم نهاد ما، دانشگاه های ما و یا حتی دستگاه اجرایی ما با نهادهای پژوهشی همسو هستند، با هم همکاری میکنن و خود ما